بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على عاديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث، أنه قد ثبت في الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه، وقد دلت إلى ذلك السيرة القطعية وجملة من الأخبار، مثل ما في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي. وجه سیوم که استدلال کردند به ثبوت حق اختصاص در اعیان متنجسه، قصد کسی گوسفندی داشته، حالا این گوسفندش مرده، هندوانه داشته، این هندوانش فاسد شده، عزرات حیوانات رو جمع کرده یه جا از برای اینکه اینجا به مزرعه خودش خود میدهد. دارم میگم که این شخص حقی اختصاص دارد، من میتوند این را خودش ازش انتفاع بکند یا به کس دیگر این را محول کند. اینها استدلال کردند به ثبوتی حق اختصاص با وجوه متعدد. دو وجه از اینها را ذکر کردیم، یکش عبارت بود از اینکه حق اختصاص با مالکیت توأمن در یه چیز هست، بعد از آنی که فاسد شد یا فروخت حق مالکیت زائل میشه، ولی اون حق اختصاص در سر جای خودش باقی است. وقت دومی چیزی که کردیم عبارت بود از این که در مالکیت مالکیت مغلوب تشکش است، در ملک هم حق مالکیت است، بعد از آنی که بی ملک خاصت شد ملکیت زائل میشه، ولی حق اختصاص که مرتبه نازل است ملکیت هست در سر جای خودش باقی میمونه. دو وجه رو قبلا ذکر شد. وجه سیوم عبارت از اینه که در خود مال وقتی که یه چیز مالی یه نفر شد، در این مال در شرع مقدس اسلام تصرف کس دیگر جایز، وقتی که مال ملک است، مالیست ملک، ولی بعد از آن چی این مال اگر گوسفند بود مرد، اون مردن از ملکیت خارج میشه. ولی قبل از آن که از ملکیت خارج بشید تصرف کس دیگر در این جایز نبود. الان شکی داره میکنیم در این چی بعد از آن چی این گوسفند مرد از ملکیت خارج شد، از مالیت هم خارج شد، ولی قبلا تصرف دیگران درش جایز نبود. الان تصرف دیگران درش بسن جایز نیست یا نه دیگران میتونه درش تصرف کنه؟ استصحاب عدم جواز تصرف دیگران رو کنه. گوسفند ما وقتی که نمورده بود مال مالش خودش بود، قبل از مردن کس دیگر نمیتونه درش تصرف کنه چون گسبه میشود، میگوتن گسبه. حالا وقتی که این گوسفند مرد و از ملکیت خارج شد دیگه نمیتونم بگیم که ملکی صاحبش هست، ولی شک دارم میکنم در این چی اون عدم جواز تصرف باقی هست یا باقی نیست. عدم جواز تصرف را اصلاح دارم. در اینجا این عدم جواز تصرف در مال غیر با سیره اوگلا ثابت است، با سیره متشرحن ثابت است، روایات کثیره دلالت دارد میکند بر این چیه لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه، با روایت ها ثابت است. حالا بعد از زوال ملکیت، حالا بعد از زوال مالیت این باز هم باقی هست یا نه این باقی نیست؟ اصحاب دارو میکنیم عدم جوازی تصرف رو بود. لحاظا این بچه سیون عبارت است از بله. البته سوز انه قد ثبت في الاسلام انه لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا بطيب نفسه، فقد دلت على ذلك السيرة القطعية، سیره قطعیه و اقلائیه و شریعه و جملت من الاخبار مثل ما فی الاحتجاج عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی. خب این روایت ها رو من قبلا خوندم از امام زمان صلی الله تعالی و رضی الله شریف. سوال دارم میکنم یه مالی هست این را وقف کردن به ناحیه مقدسه به شما، حالا این مال موقوفه چند سالش همونجور مونده، حالا یه نفر شخص میاد سرمایه گذاری میکنه تو زمینی که مربوط به شما هست، این را آباد دارد میکند و زراعت دارد میکند و وقت رو از این منافع و عایداتی به دست میارد، این را میدهد به ناحیه مقدسه. این تصرف این آقا در مال شما بدون اجازه شما جایز نیست اجازه. اسلام اون تصرف در مال بدون اجازه شما یا این جایز نیست اجازه نیست. امام زمان در جوابش داره می نویسد با خط خودش تصرف در مال غیر بدون اجازه صاحبش جایز نیست. کجا مونده ای چی؟ مال ما باشه. چطور در مال ما کس دیگر میتونه تصرف بکنه دو بدون اجازه؟ اینجا باید این درسی رو بخونم. فی جواب مسائل الی صاحب الزمان اجل الله فرجه، یعنی چیشون از کجا رسید الی انگار. و اما ما سألت عنه ان عمد الضیاء، اونی چی سوال کرده ای از عمد ضیاء یعنی مزرعه، التي لنا التي لناحيتنا، مزرعی چی مربوط است به ناحیه ما. هل يجوز القيام بإمارتها و اداء الخراج منها، جایز است قیام به امارت اون و اداء خراج از اون، مال حکومت رو هم به خودش بده و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه، اونی چی از خراج دولت باقی میموند اون رو هم صرف بکند در ناحیه ما، احتسابا للاجر و تقربا الیکم، از برای امور حسبه که نگذارد خراب بشید و از برای تقرب به شما. تقرب به خدا نیست، تقرب به خدا. امام در جوابش دارد می فرمد فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، جایز نیست تصرف در مال غیر بدون اذن. فکیفه یحل ذلک فی مالنا، چطور این جایز میشه در مال ما؟ من غیر ذلک من غیر امرنا، بدون اینکه ما بهش امر کنیم. فقط استحل منا، این آقا این کار را دارد میکنید، این حلال شمرده از ما، یه چیزی که در مال دیگران جایز نیست خوب لازمش بارس از این که این در مال ما جایز باشه. ما غرب معنی من اکل من انبال ناشیئا فا اینما یکل فی بطنه نار، هر کسی در مال ما یه چیزی بخورد آتش در بخورد. و سیسلی سعیه، این روایت ها را اگر یادتون باشد روایت های متعدده ای بود. از این روایت ها مهمتر در وسائل در باب در کتاب 19 در کتاب دیات، در اونجا یه روایتی نقل شده که این روایت موثقه هم هست، از سماعه نقل شده، زرعه ایشون نقل شده از سماعه، سماعه از امام صادق از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شد. این روایت خوب العاده مهمی است. این خطبه را رسول الله صلی الله علیه و آله هم در منا خونده، هم در خودی مسجد الحرام این را خونده، بعدن همون روایت را در قدیل خوب هم خونده، لحاظه سندش اوقراد مهم نیست. در هر سه جا هم رسول الله صلی الله علیه و آله تعمدی داشته برای اینکه بعد از خودش ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه را بسپرد. این خطبه را وقتی که انشا کرده در هر جملاتش از خود مردم چه گوش می دادن از اونها باسم سوال کرده که این حکم خدا را به شما رسوندن، اونها گفتند و نه رسوندن، خدا را شاهد کرد فرموده اللهم شد تا هم شاهد باش اونی که به من امر فرموده بودید اون رو به مردم رسوندید. در اول خطبه هم درست می فرمد و این چی در اینجا این حرف را به شما دارم می زنم شاید بعد از این دیگه نتونم سال آیت در شما را ملاقات کنم، پس از رحلت خودشم خبر دارد چی این شاید آخر حدث من باشه. در اونجا مطالبی که درستشی میکند از اینها سوال میکند این ماه چه ماهی هست؟ ماه ذی‌الحجه است، ماه حرام است. درست میفهمد این روز چه روزی هست؟ روز عیس، روزی هست خیلی بزرگ عند الله. میفرماید این بلد چه بلدی هست؟ دارم میگم بلدی است در نزد خدا محترمی است. میفرماید حرمتی خون شما، حرمتی مال شما، حرمت ارز شما در نزد خداوند متعال، حرمتش یعنی احترامش اعظمی هست از حرمت امروز، از حرمت این ماه، از حرمت این بلد مکه، یعنی به اصطلاح اون بلده بلده محرمی هست در اونجا مرچه را هم نمیشه زیر باشه. حرمت مال شما در نزد خدا اعظم هست از حرمت امروز و از حرمت این حرم خدا و از حرمت این اینم دلالت دارد میکنه مال مسلمان محترم است. غیر از این روایت های دیگری هم داریم نمیدار در این خطبه در سه یا چهار مورد معنا را رسول الله صلی الله علیه و آله مکرر فرمود که را در کافی هم کلینه نقل شده صدوق رضوان الله علیه در فقیه کرده و همون را خودی شیخ رضوان الله علیه در تحصیب و در استفسار نقل کرده. پس از اینجا معلوم میشه مال مسلمان محترم. حالا فرض بفرمایید یه چیز از مالیت خارج شد، گوزغند بود مرد، وقتی که مرد دیگه مالیتش مرتفع میشه، ولی شکمون در این هست که حرمت است تو، فاحشه با تصرف دیگران در گوسفند مادامی که نمرده بود حرام بود. بعد از آنی که گوسفند مرد، این گوسفند از مالیت خارج شد، ولی تصرف چطور؟ بعد از آنی که میته شد، دیگران میتونن درش تصرف بکنن یا قبل از میته شدن تصرف جایز کن، بعد از میته شدن آیا تصرف دیگران در اشتراج نسید است؟ برمیگرده در اینکه این مالک از مالیت خارج شد، ولی حق اختصاصش باقی است یا باقی؟ اگر حق اختصاصش باقی باشد دیگران نمیتونه تصرف، ولی اونجا مال نیست، ولی حق اختصاص است. اما اگر نه حق اختصاص نداشته باشند دیگران میتونه تصرف. ما این حق اختصاص را اصلاح داریم.
تخصیصی بینید دیگه،
این حق اختصاص از لوازم مالی شما دارد میگیم، نه خیلی، ما نمیگیم. ما دارم میگیم حق اختصاص غیر از ملکیت و غیر از مالیت یه چیزی دیگر. بالاخره
مادام که مال بود و بیت بود،
لازمه بود. مادامی که مال بود، مادامی که ملک بود، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بغير إذن مالك. بعد شما دارد میگید من شک دارم میکنم بعد از ارتفاع ملکیت، بعد از ارتفاع مالیت این حکم باقی هست ما، این عدم جواز تصرف. این عدم جواز تصرف رو دارم میگید. آی خویی در این اشکال کرد، ایشون دارد میگه که استصاب در احکام کلیه جاری است. بله ایشون این هست، ولی دیگران دارم میگه نخیر استصاب در بیشه سوری است. پس آی خویی در اینجا از سه جهت اشکال کرد. جهت اولی بارست از این چی؟ این مال بود، چون مال بود تصرف در اشتراست، حالا مال دیگه نیست. در شرع مقدس اسلام اونو که وارد شده لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیر، بس موضوع عدم جواز تصرف چیست؟ مال هست، مال هست. در روایت وارد نشده لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ملک غیره، در روایت در ملک وارد نشده. اون چه وارد شده چه هست؟ مال هست. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، این گوسفند مرده مال نیست، مادامی که زنده بود مال تصرف درش جایز. حالا بعد از آنی که میته شد مال بست، ولی اون که ملک هست ولی مال نیست. گفتم که در میان ملکیت و مالیت عموم و خصوص منبت هست، بعضی چیزها هم مال هست هم ملک هست، میسیم فرش هم مال هست هم ملک هست. بعضی از چیزها هست مال هست ولی ملک نیست، مثل چی؟ مثل این جنگل. این جنگل ها مال هست ولی ملکی نیست، ملکی کسی نیست. همون جنگل های که عمومی نسبت همه بهش الاسم. این آب رودخانه، آب رودخانه ها مال هست لوزن به ازائه شی، ولی ملکی کسی نیست، چون نسبتش به همه الاسم هست. بس در اینجا دارید ببینید مال هست ملک هست. بعضی از چیزها هم ممکنه ملک باشد مال باشد، مثل یک چوب کبریت، این ملک هست اون کسی چیز ملک هست، ولی مال نیست. به طور اینکه این چوب کبریت را چی میکنه؟ لا یبذل به ازایشی، مثل یه دونه جندم، یه دونه گندم ملک هست، ولی مال نیست به اعتبار اینکه کسی در مقابل یه دونه گندم چیزی نه. بعضی از چیزها هم ملک هست هم مال هست، میشه فرش. گفتم هم مال هست هم ملک. پس در میانشون امام و خصوص نمید. قوسف هم قبلن هم مال بود هم ملک بود. بعد از آنی که مرد دیگه مال نیست، ولی ممکنه بگیم که ملکیتش باقی است. چون دارد میگید نخیر، ملکیت هم باقی است. ملک هم بشه نمیگید. ولی فقط حرف در اینجاست. مال نیست. گوسفند مردن ملک هم نیست. ولی قبل از مردن تصرف درش جایز نبود. ما اون عدم جواز تصرف را دارم استاق میکنیم. این عدم جواز تصرف را استاق دارم. ایشون قائل است برای اینکه این استاق جاری هست. مشهور قائل است برای اینکه این استاق جاری هست. ایشون دارد میکنمت این استاق جاری هست. خب، چرا آیت الله خویی دارد میگید این استاق جاری نیست؟ ایشون اینکه این استاق جاری نیست، این را از مراقی رضوان الله علیه گرفت. ایشون در کتاب منهاجش، منهاج الاصول، قائل است برای اینکه استاق در احکام کلیه جاری نیست. آیت الله خویی هم قائل است برای اینکه استاق در احکام کلیه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ یه دلیل دارم. دارم میگم استصحاب در احکام کلیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل. قبل از شرع مقدس اسلام که این احکام را جعل میکنند، این احکام جعل نشده. بعد از آنه که اسلام اومده این احکام را جعل شده، از حیث زمان این احکام را ما میتوانیم سه قسمت قرار بدیم. احکام قبل از جعل، خب جعل نشده. احکام در حال جعل، در اون موقع جعل شده. احکام در زمانی بعدی، زمان سابق، زمان مقارن، زمانی بعدی در آینده. او را هم شک دارم میکنم جعل شده یا نه. بس استصحاب و حکم در زمان حال معارض است با استصحاب عدم جعل در ما بعد زمان ها. قبل شرع مقدس اسلام نه در گذشته، نه در زمان ها، نه در زمان استقبال جعل نبود. در زمان گذشته چه گذشته؟ اون جعل نشد. در زمان حال جعل هست، این احکام الان حرام است. در زمان بعدی، زمان بعدی یعنی بعد از مردن گوسفند، در حال گوسفند بودن تصرف درش جایز بود. بعد از مردن شک دارم میکنم در این چی باشم تصرف درش جایز است یا جایز نیست. این استصحاب عدم جواز تصرف معارض است با استصحاب عدم جعل، عدم جواز تصرف در زمان بعد. این همیشه معارض است. این فرمایش را اتونو کنیست. لحاظا ایشون قائل است برای چی؟ در احکام کلیه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون استصحاب وجود، وجود و حکم همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. لحاظا تعارض و تساقط ها استصحاب وجود با استصحاب عدم جعل باید به دلیل دیگر رجوع کنیم. ایشون به علت مقدس. ما در اینجا از آیت الله خویی سه تا سوال داریم. سوال اولمون عبارت است از این چی؟ از ایشون میتونیم سوال بکنیم که آیا این عدم جهل، جهل وجوب حکم است، وجوب حکم است، عدم جهل وجوب این هم حکم است، این را هم حکم دارم میشه؟ یعنی در شهر شهر اصلا نبود اون موقع، این اباحه حکم بود؟ نبود. خب بس در اینجا این آیت الله خویی را چطور استفاده کرد؟ دیگه یه سوال است، این یک. سوال دوم عبارت از این که آیا عقل اصلا حکم داره که نداره؟ آیت الله خویی از کمپانی مطابقت دارد بکنند؟ ایشون عجب مسرگاه قائل است بر این چی؟ احکام عقل کارشون درک است، عقل حکم نداره، اینجا این کار داره. عقل بله یه چیزی هست، یه داره یه چیزی درک داره میکنید، ولی یحکم عقل حکم نداره. این هم داره میجوم چی؟ این چی داره میجوم معارض هست؟ این حکم شرعی که وجود، وجود حکم شرعی هست. عدم جهل این دیگه عقل، اگر حکم من باشه تو حکم شما دارید میگید عقل حکم میده، این چطور داره تعارض میکنه دو؟ این هم زمد. مطلبی سیومی که ما میتونیم از ایشون این را سوال بکنیم، در عالم ما یه وجود داریم، یه عدم داریم. عدم در مقابل وجود سه قسم است: عدم ثابت، عدم لاحق، عدم مقارن. اونی که نقیض وجود هست عدم مقارن است. عدم صابر نقیز وجود میشه، چون من قبل از آنی که در دنیا بیایم مردم بودم، الان موجود هستم، وجود دارم. این وجود من با اون عدم که قبل از آنی که از مادر متولد بشوم با اون تعارض نداره، جمع شدن. بله. و ها چیزا عدم لاحق بعد از آنی که خواهم مرد، باستم با وجود الان که من وجود دارم با این معارض نیست، به اعتبار اینکه عدم لاحق هم با عدم مقارن جمع میشه، با وجود مقارن. الان دارید ببینید وجود دارم، ممکنه بعد از یه سال، بعد از یه ساعت هم وجود نداشته باشه، این هم با اون معارض نیست. پس اونی که معارض هست وجود با عدم مقارن، یعنی این عدم اگر بیان جای وجود را بشیر، جای وجود را با این معارض هست. خب شما این که دارد میگید استصحاب حج معارض است با چی؟ با استصحاب عدم جعلی، در اصطلاح بعد لاحق، عدم جعل لاحق، حالا جعل شده، در زمان بعدی هم جعل کرده یا جعل نکرده، نه قبلا جعل نکرده بود باش هم جعل نکرده، این با اون معارضی بسید. پس این فرمایشی آیت الله خویی رضوان الله علیه اولا با مبنای خودش درست نیست، چون ایشون قائل است بر این که احکام عقل احکام نداره. با چی تعارف داره؟ حکم نیست با چی تعارف داره؟ میدونم بله اون دیگه چیزی حکم نیست، بله همون ادامه اون دیگه، این دیگه تعارف نمیشه، استصحاب وجو، استصحاب حرمت و تصرف تعارض دارد میکنید با چی؟ با استصحاب عدم جعل حرمت و تصرف، اینجا حجم نیست، اینجا بنابر تعارض نمید. پس علا کل تقدیرین این فرمایش آیت الله خویی رضوان الله علیه این درست نیست، اولا این حجم نیست، تعارض در میان دو تا حکم واقع میشه، این دیگه حکم نیست. بر فرض اگر حکم هم باشد، نقیض و ضد این وجود میشه، به اعتبار اینکه عدم سیاست الله هست. بر فرض اگر قائل شدیم بر اینکه این هم حکم هست، خب در این صورت معلوم میشه این حرمت تصرف که جعل کرده مقید دولتی به زمان حال، این را دیگه نمیتونم استثاب بکنم. استثاب در اون صورتی هست که مقید نشد اون مستثب در یه زمان خاص، وقتی که مختص شد به یه زمان خاص اون دیگه استثاب نمیشه. اونی که جعل کرده چه هست؟ حرمت تصرف قبل از موت، اون دیگه حرمت تصرف بعد از موت، این را اصلا جعل کرده، حساب ویزوب جعل نمیشه. پس به این اعتبار این فرمایش آیت الله خوی رضوان الله علیه اصلا درست نیست، هم به نسبه به مبنای خودش، هم به نسبه به واقعی. خب، تا به اینجا بسی باشد، انشاءالله فردا اینجا تکمیل نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.